خیلی ممنونم از همتون، زمان خیلی محدوده، فقط موضوع فردا رو بگم که فکر می‌کنم خیلی اثرگذار باشه. در هفته اخیر قیمت دلار روند کاهشی داشته اما کالاها کاهش قیمتی نداشتن. نظر شما چیه؟ می‌خوام بپرسم به نظر شما اتحادیه‌های صنفی در این مسیر چه مسئولیتی دارن؟ اگر موضوع مورد توجه شماست فردا با ما باشید. باهاتون خدافظی می‌کنم. فقط بعد از این برنامه آموزش صادرات رو بشنوید.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
آموزش صادرات. به نام خداوند جان و خرد. سلام، در برنامه آموزش صادرات یک بار دیگه توفیق داریم در خدمت جناب آقای رضا نورایی باشیم، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی کالا. سلام و خیر مقدم خدمتتون عرض می‌کنم و خوشحالیم که در این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در خدمت شما هستیم و قرار هست که در این برنامه از ویژگی‌های کالا و برند از شما بشنویم.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان برنامه.
آقای نورایی، ما از برند گفتیم که به چه صورت نام تجاری اون میتونه اصل و نسب کالا رو در بر داشته باشه و اینکه نشانه از یک منطقه، محل و نوع فرهنگ یک کشور باشه و چطور جایگاه خودش رو با ظاهر خوب و نامی آشنا به عنوان یک نام تجاری به همه جهان معرفی کنه. حالا عنصرهای مختلفی رو شما فرمودید که مؤثر هست در محیط عرضه، سلیقه، مسائل روانی، شرایط بهداشتی، جمعیت شناسی، که در بخش جمعیت شناسی شما فرمودید که به تحصیلات بسیار اهمیت میدن، سلیقه ها اونجا مد نظر قرار میگیره، مشاورانی هستن در حوزه روانشناسی که میتونن گروه های خاص رو بشناسن و اینها زیر شاخه علوم انسانی هستن. حالا این سالمندان میتونن باشن، معلولین میتونن باشن، کودکان و نوجوانان و افرادی که در سنین مختلف و مقاطع و مراتب مختلف هستن. حالا اگر بخوایم باز همین بحث رو با شما باز کنیم، چه چیزهای دیگه از شما خواهیم شنید؟
از مهمترین دستبندی هایی که تو جمعیت شناسی به خصوص بر بستبندی شکل میگیره، جنسیت، محل سکونت، سابقه نژادی، فرض کنید همون قومیت ها در واقع، وضعیت تأهل که خیلی تأثیر میذاره تو رفتار، به خصوص وضعیت تأهل چقدر مسئولانه برخورد میکنن، به دنبال چه چیزایی هستن، عوامل جغرافیایی هست، سرما، گرما، وضعیت اقتصادی اجتماعی هست، در چه جایگاهی قرار گرفتن از نظر اقتصادی و اجتماعی، شغل هست، سابقه فرهنگی، سطح تحصیلات، تعداد افراد خانواده، زمانی که کالاهایی رو شما ارائه میدید که مصرف خانوار داره، اون تعداد خانواده خیلی مهمه واقعا. بله. الان هم شما فرض کنید خانواده ها، الان کی میدونه خانواده های 4 نفره چند تا، 3 نفره چند تا در ایران، 5 نفر به بالا، و دونستنش خیلی میتونه کمک بکنه. اگر فرض کنید شما دارید برنج وارد بازار میکنید، این تقریبا یه حدسی بتونید بزنید که مصرف چقدر هست در یک، و دفعات خرید چند بار هست.
بله.
و عوامل دینی، اعتقادات و مذهب خیلی اهمیت داره. این چند تایی که من عرض کردم اینا خب از مهمترین دستبندی هستن، ولی اینها به دست آوردنشون کار سختی نیست، از معمولا از آمار عمومی سرشماری اینها به دست میاد که طبقه بندی اون جامعه رو شما به دست میارید. این به تنهایی کافی نیست، اینکه ما بدونیم در یک کشوری مثلا از یک طبقه چند نفر هستن. فرض کنید که شما نمیتونید بگید یک مثلا همه 25 ساله ها حالا همشون یه گرایش مشخصی دارن و کالای شما مثلا به این تعداد وارد بازار بشه، همشون فروش میره، همه میخرن. نه، تو سنین مختلف گرایش ها با هم تفاوت داره، همونجوری که عقاید و سلیقه ها تفاوت داره، ذائقه ها تفاوت داره. شما میبینید که غذاها، مردم بعضی غذاها رو میگن خوشمزه، یکی دیگه اونو میخوره میگه نه خوشمزه نبود، در حالی که فرمول درست کردنش هم تقریبا شبیه همه.
بله.
اینها در واقع به ما یادآوری میکنه که جمعیت شناسی مرحله ورود و بعد باز باید اون گروه جمعیتی رو بیشتر روش کار کرد و مطالعات روانشناسی روش انجام داد. منتها یادمون باشه این فقط این نیست، وقتی که میخوایم برند خودمون رو معرفی کنیم یا کالای خودمون رو میخوایم معرفی کنیم یا بسته‌بندی برای کالای صادراتی میخوایم داشته باشیم، شما به همون اندازه که نیاز دارید بازار هدفتون رو بشناسید، به همون اندازه و البته بیشتر از اون نیاز دارید که کالای خودتون رو بشناسید.
بله،
خیلی از اوقات اون درک و شناخت کامل از کالا وجود نداره نزد کسی که میخواد این کالا رو صادر کنه. خیلی پیش میاد وقتی بازرگان ها عامل صادرات هستن این موضوع شدت پیدا میکنه، یعنی اطلاعات کافی از کالا ندارن، فقط به صرف این که یه کالایی با یه سری مشخصات مورد نیاز هست و اعلام نیاز شده از طرف های تجاریشون توی کشور مقصد، اقدام به جستجو میکنن برای کالا در کشور مبدا و کالا که تهیه میشه حالا یه حرفایی هم بینشون رد و بدل میشه بین تولید کننده و این بازرگان، ممکنه بعضی از این حرفا هم واقعا صحت نداشته باشه.
بله.
و اون تامین کننده یه کالا به اون بازرگان حتی اطلاعات غلط ارائه بده. تو این چرخه گاهی اوقات میبینید کالا اصلا شناخته شده نیست و چیزی موضوع صادرات قرار گرفته که تضمین کافی نمیشه براش داد. در درجه اول شما با کالای خودتون رو خوب بشناسید. ببینید ما از اونجای شروع کردیم که گفتیم بازار هدف رو بشناسید.
بله.
چرا؟ چون برنامه حوزه صادرات هست. اما اجازه بدید برگردیم یه قدم عقب ببینیم ما وقتی که داریم وارد این جمع میشیم که میخوایم از خودمون چیزی بگیم و بعد نمره مثبت بگیریم، چقدر ارزیابی کردیم خودمون رو که تواناییمون چقدره برای اینکه پاسخگو بتونیم باشیم. الان شما بفرمایید که مثلا نورایی تو باید بیای اینجا راجع به مثلا اصول پایه بازرگانی صحبت بکنی.
بله.
خب من میگم بله، من خب یه چیزایی میدونم، اما برای همچین مبحثی آیا به اندازه کافی
میدانم
و یا اصلا نمیدونم با چی دارم طرف میشم و آیا اصلا جوابشو دارم یا ندارم؟
بله.
من فکر میکنم هر کسی کالای خودشو باید خوب بشناسه. علم بله. اگر وسیع هست اونقدر نمیشه گفت وسیعه که کالای خودمونو نشناسیم. هر کسی خودشو باید حداقل خوب بشناسه.
بله.
نمیتونه بگه علم وسیعه من خودمو خوب نشناختم. نه، اون برای اون مأموریتی که داری انجام میدی باید اطلاعات کافی داشته باشی. وقتی شما خرما داری صادر میکنی شما باید بدونی که خرمای خودتون چه ویژگی هایی داره، تا چه حد تحمل رطوبت رو داره، تا چقدر تحمل گرما رو داره، تحمل سرما رو داره. وقتی که اون تولید کننده محترمی که بسته ای رو توش نیتروژن زده و این یک کار خیلی خوب هست برای محصول داخل بازار، وقتی نمیدونه که درجه تحمل برودت این محصول چقدر هست، همینطوری میفرسته به یک منطقه سردسیر و بعد بسته میترکه، این نشون میده که این خودش کالای خودش رو درست نمیشناسه. بسته‌بندی کالای خودش هم محدوده و اون آستانه ها رو نمیشناسه، نمیدونه این آستانه ها تا کجا هست. وقتی اسم روسیه میاد همه میدونن اونجا یه عاملی به نام سرما وجود داره که در تمام دنیا معروفه.
بله.
خب پس شما باید همیشه این فاکتور رو در نظر بگیرید. در بعضی کالاها به صورت استاندارد این محدوده ها مشخص شده. فرض کنید در کالاهای نظامی معمولا این آستانه ها در نظر گرفته میشه، یعنی جدول داره که شما اون بالاترین حد حرارت رو تعریف میکنید، میگید باید مثلا تا 80 درجه دووم داشته باشه در حرارت 80 درجه این بسته بندی، و در برودت مثلا 30 درجه زیر صفر که فرض کنیم که زیر برف باشه توی بیابون یا تو کوهستان زیر برف قرار گرفته باشه، باید این تحمل رو داشته باشه. وقتی یه بسته‌بندی برای یه همچین اقلامی تهیه میشه این محدوده رو باید پاس کرده باشه، یعنی این تستای آزمون‌های اینا رو باید پاس کرده باشه. در رابطه با بقیه کالا هم همین محدوده‌ها باید رعایت بشه. وقتی کالا رو خودمون نمی‌شناسیم، نمی‌دونیم چقدر اصلا توانایی داره، اقدام میکنیم به صادرات، بعد این میره در یه شرایطی قرار میگیره که ما نه خبر داشتیم، یعنی نه منطقه ای رو که داریم میفرستیم به درستی میشناسیم و نه کالای خودمون. حالا اینکه کدوم هم مقدم کدوم مؤخر باشه اینم گاهی اوقات فرق میکنه. وقتی شما یا شما نمیدونستی که دارید به یه منطقه سردسیر میفرستید و رعایت نکردید، یا نه کالای خودتون نمیشناختی که چقدر دووم میتونسته بیاره.
درسته. متشکرم آقای نورایی بزرگوار. برنامه آموزش صادرات هر هفته همین موقع تقدیم حضورتون میشه و ما منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازندتون هستیم. راه های ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30036 37 و اما 162 هم سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شما همراهان و علاقه‌مندان این برنامه است. هر روز برای رسیدن به اهدافمون گامی برداریم، به این ترتیب هر روز یک قدم به موفقیت نزدیکتر میشیم. نشانی اینترنتی رادیو اقتصاد هست radioeqtesad.irib.ir. شما بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید و این برنامه آموزش صادراتی که شما برای شنیدن انتخاب فرمودید. از حسن انتخابتون بسیار خرسندیم و ادامه مبحث ویژگی‌های کالا و برند رو داریم با حضور جناب آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی کالا. آقای نورایی می‌فرمودید مثال‌های عینی شما خیلی قابل توجه هست و مطمئناً برای صادرکنندگان ما می‌تونه حائز اهمیت باشه و کاربردی.
متشکرم و من ادامه میدم که تا وقتی خودمون رو نشناسیم، این خود که میگم همون کالامونه. خواهش میکنم اینجوری شنوندگان محترم در نظر داشته باشن که کالای ما همون خود ماست، داریم ارائه میدیم و اینجا همیشه اینطوری ببینن که انگار خودشون رو دارن پرزنت میکنن، دارن معرفی میکنن و گاهی اوقات هم کشورشون رو دارن معرفی میکنن. تا وقتی خودمون رو نشناسیم نمیتونیم درباره خودمون صحبت کنیم و این تازه شرط لازم هست. شرط کافی اینه که باید حرف جدید هم داشته باشیم. وقتی شما وارد یه بازاری میشید که همه دارن حرفای جدید میزنن و تو حرف جدید زدن دارن رقابت میکنن، بعد ما بیاییم فقط استاندارد رو در نظر بگیریم. میدونید که تعریف استاندارد اینه که حداقل ضوابط لازم، حداقل شرایط لازم برای تحقق یک کالا یا شرایط خوب، یه چیزی که قابل قبول باشه، یه وضعیت قابل قبول. ولی استانداردها حداقل‌ها رو بیان می‌کنن، یعنی از این کمتر دیگه امکان نداره، قابل قبول نیست. بعد ما خیلی گاهی اوقات افتخار می‌کنن دوستان که رسیدن، خودشون رو رسوندن به استاندارد. خب این برای حضور در بازار جهانی این کمه. اینکه ما خودمون رو فقط بخوایم به استاندارد برسونیم،
بله
این کمه. برای اینکه در بازار همه از استاندارد گذشتن و حالا حرفای جدید دارن می‌زنن. این حالت در ورزش هم هست، در خیلی چیزا هست که باید از اون حدود عادی عبور بکنیم تا بتونیم یه مقامی به دست بیاریم.
درسته.
پس ما باید بعد از اینکه کالای خودمون رو خیلی خوب میشناسیم، حرف جدید هم داشته باشیم، حرف خاص داشته باشیم. ولی خاص بودن هم خودش نکته ایه. جدید بودن یه عامل، خاص بودن یک عاملی هست. مثلا شما محصولی رو برای یه گروه خاصی تهیه میکنید، یه کاربرد خاص داره. این حالا الزاماً جدید بودن نیست، اما شما یه کاربرد خاصی رو تعریف میکنید و این میتونه کمک کنه به شما که یه بازاری رو در دست بگیرید. باید اول که تمام خواص کالامون رو بشناسیم و بعد از این خواص رو ازشون صحبت کنیم، حالا روی بسته‌بندی یا در موقعی که داریم قرارداد می‌بندیم در رابطه با خریدار. این مزایا رو باید بدون اغراق راجبش صحبت کنیم. اینا کلمات، خیلی کلمات تکراری و ساده‌ای هست، اما اگر بخوایم اجرا بکنیم می‌بینیم برای اینا یک سازوکاری و یک سازماندهی لازم داریم، یک سامانه‌ای حتی لازم داریم. این که بخوایم از کالامون به کامل صحبت کنیم، کالامون رو معرفی بکنیم اما بدون اغراق.
بله.
حقیقت چیزیه که همه جای دنیا دنبالش هستن. کشورهایی که ضریب هیجاناتشون پایین‌تره، مثل کشورهایی که حالا بعضی کشورهای اروپایی، اروپای شمالی و خیلی از جوامعی که میشناسیم، اینها بیشتر تمایل به صاف و ساده بودن دارن، چون هیجان خودش گاهی اوقات میتونه باعث سرگرمی بشه.
بله.
و این که ما بیایم بخوایم یه شوخی بکنیم در کالامون، یه هیجان ایجاد کنیم، یا یک اغراقی رو به صرف شوخی بیان بکنیم، فرض کنید بگید این معجزه میکنه. شما در خیلی از کالاهای معروف دنیا از اینجور شعارها نمیبینید که معجزه میکنه.
بله.
ممکنه در تبلیغاتشون این رو بیان کنن، توی یک تبلیغات تصویری به صورت مثلا یک کلیپ، تیزرهای تلویزیونی، اون هم باز کمتر میبینید، اما روی اسنادشون این کارو نمیکنن. بسته‌بندی جزو اسناده.
بله.
وقتی شما چیزی رو بسته‌بندی مینویسید، یه بیانیه دارید صادر میکنید، پاشم امضا کردید. پس بنابراین وقتی که وارد جامعه میشین نمیتونید دروغ پراکنی بکنید، نمیتونید اغراق بکنید. گاهی اوقات کالا رو درست هم توضیح نمیدن، یعنی هم کالا درست توضیح داده نمیشه، هم اغراق میشه در رابطه با این. اینها باید بدونیم که اینها واقعا مشتری پیدا نمیکنه. اگرم یک روان یا یک ضمیر در واقع آشفته و شیدایی در یک بازاری پیدا بشه و هیجان انگیز این کالا رو بخره، اولا اون افراد در اقلیتن، بعدش هم ممکنه خرید اول و آخرش باشه.
یعنی بدون شناسنامه بودن یک کالا موجب حذفش میشه و در حوزه رقابتی نمیتونه جایگاه خودش رو پیدا کنه.
فقط شناسنامه نیست، شناسنامه یکی از عواملی که اثر میذاره. من خیلی اصرار دارم، واقعا دغدغه من این هست که دوستانی که کالا میخوان صادر بکنن اینو واقعا در نظر بگیرن که این یک ارتباط انسانیه.
بله.
همون جوری که وقتی به یه مجلسی میرن، به یک جلسه‌ای میرن، به میان جمعی میرن، خیلی براشون مهمه که راجبشون چه قضاوتی بشه، طرز رفتارشون رو کنترل میکنن، توی جمع دوستانه شوخی میکنن، حرفای بامزه میزنن، توی جمع رسمی خیلی جدیتر حرف میزنن، حتی گاهی اوقات جلو خودشون رو میگیرن اگه میخوان بخندن، نمیخندن. این همین رفتار انسانی عیناً همون طور هست در جامعه، در بازار هدف همین طور هست، به شرطی که ما جدی بگیریم و کارو خیلی سهل‌انگاری و ساده اندیشی نداشته باشیم، جامعه هدفمون رو درست بسنجیم، بدونیم اینا خط قرمزاشون کجاست، نقاط حساسشون کجاست، چی اینا رو تحریک میکنه، نیازاشون چی هست، خیلی با مطالعه بریم. اما خب اون حالا ماهی میریم به سمت اینکه اون جامعه هدف رو بشناسیم، اون خودش خیلی حرف داره توش، یه مقدار گفتیم یه مقدار دیگه باز شاید در بین راه بگیم، اما الان تاکید من رو اینه که شما محصول خودت رو باید خوب بشناسی و در تو محصولت بدون اغراق صحبت بکنی. هیچ وقت نباید رو بسته‌بندیمون بیایم چیزی از کالا، چیزی فراتر از اونی که هست بگیم. در نظر بگیرید اون چیزی که من الان دارم عرض میکنم چه روی بسته‌بندی هست، چه هنگام تبلیغ کالا و عقد قرارداد، در هیچ کدوم از این مراحل نباید چیزی فراتر از محصول بگیم.
درسته.
اما در بسته‌بندی حساسیتش این هست که ببینید، حتی اگر شما یه قراردادی رو می‌نویسید، با طرفتون روبرو هستید و دارید با هم حرف میزنید، به یه نتیجه مشترک میرسید و امضا میکنید، در بسته‌بندی دیگه شما نیستید ولی سند شما وجود داره. یعنی یک سندی رو، یه بیانیه رو فرستادید و همه اون رو سند میکنن، میگن خودت اینجا اینو نوشتی، پس من چرا باید مثلا فلان قضاوت رو نکنم در رابطه با شما. ببینید مسائل زیادی پیش اومده تو بازارهای صادراتی ما.
بله.
خیلیاش برمیگرده به همین وضعیت بسته‌بندی که سند مناسبی برای معرفی برند شما و کالای شما نبوده، اونجا دیگه حتی شما برای رفع ابهام حضور نداری.
بله.
یعنی پای قرار داد شما برای رفع ابهام حضور دارید.
درست.
طرف میگه من این رو باورم نیست، این رو در رابطه با این موضوع باید چه کار کرد، کما اینکه اونجا هم میگیم که سعی کنید که مطالب رو کامل بگید و نقطه مبهمی نباشه. اما در رابطه با بسته‌بندی دیگه شما نیستید در بازار صادراتی. مسئله فقط فروشگاه نیست، مسئله میتونه حمل یک صندوق 500 کیلویی از یک کانتینر و یک انبار باشه که باز اونجا اسناد و مدارک و نوشته ها و لیبلی که روی این خورده گویا نباشه.
بله.
و باربر نتونه تشخیص بده که اینو با چه شرایطی باید حملش کنه و بذاره زمین یا ببره بذاره تو انبار و بعد صدمه بخوره اون کالا و بعد بگن که شما اطلاعات صحیح به ما نداده بودی رو بسته.
درسته. متشکرم آقای نورایی. از ویژگی های کالا و برند و خصوصیات اون داریم میگیم و اینکه چطور باید صادقانه عمل کنیم و سند تعهد ما همون کالای ماست. آقای رضا نورایی باز هم با شما هستیم، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش و بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی کالا و کارشناس میهمان این برنامه.
ما نباید از بیان مزایایی که قابل اندازه‌گیری نیستن استفاده کنیم، باید در واقع پرهیز کنیم از اینکه تبلیغی رو رو بسته هامون بنویسیم، مشخصاتی رو بنویسیم که قابل اندازه‌گیری نیست. مثلا شما بگی یک دنیا سلامتی، مثلا، یا بگی پاکیزگی مثلا بی حد، یک حرفای غیر قابل اندازه‌گیری.
بله.
دستورالعمل‌های نامحدود، مثلا مقداری صبر کنید تا خشک شود، بعد مثلا دو قطعه را به هم بچسبانید.
بله.
باید از این کارها، از این جور بیان، این جور دستورالعمل‌ها رو بسته‌بندی‌هامون پرهیز کنیم. از شعارهای تبلیغاتی نامحدود باید پرهیز کنیم با تمیزی فوق‌العاده. خب حالا تمیزی فوق‌العاده اگر بیاد در جایگاهی از نظر گرافیکی قرار بگیره که همه متوجه بشن این یک شعاره، به عنوان شعار میپذیرن. ببینید امروز اگر تو خیابون یه نفر بدوه و موقع دویدن ملقم بزنه، مثلا یه حرکات خاصی انجام بده، مثلا فرض کنید وسط دویدنش حالا به مردم هم مثلا یه چیزی بگه، دادم بزن و اینها، مردم میگن این داره چیکار میکنه. اما به محض اینکه بفهمن دارن فیلم ضبط میکنن و این داره بازیگری انجام میده، همه این رفتارها منطقی به نظر میاد.
بله.
میگن خب چقدرم داره با احساس این کارو میکنه، چقدر مایه گذاشته برای کارش.
هر خب دیدگاه و ذهنیت عوض میشه.
هر چیزی رو باید
که ساختار عوض شده.
بله. همون هر چیزی در جایگاه خودش قابل قبوله. اگر قرار باشه که یه قسمتی از روی بسته مشخص باشه که این شعار شما هست، به عنوان شعار میپذیرن از شما، میگن خب اینها ایدئالشون، هدفشون، غایتشون این هست که برسن به بهترین تمیزی. فرض کنید یه شوینده ای رو شما دارید، مثلا بسته‌بندیشو زدید. اما اگر بیایید وقتی دارید توصیف میکنی کالا رو، اونجایی که سند شما هست و مقدار و اندازه کیفیت محصول شما اونجا سنجیده میشه، بیایید با کلمات و تفاسیر بی حد کالا رو توضیح بدید، اینجا تو اون بازار خیلی موفق نخواهید بود، برای اینکه دیگری هست که عدد و رقم مشخصی به شما میده روی کالاش و شما یه محدوده مشخصی رو بهش میرسید و میدونید که تکلیفتون با این کالا روشنه، تا این حد میتونید ازش توقع داشته باشید.
بله.
حالا در رابطه با خوراکی هم همینطور، در رابطه با هر محصول دیگه این وضعیت وجود داره. فرض کنید صرف این که مثلا حالا روی خیلی از کالاهای سنگین نوشته میشه با احتیاط حمل شود، خب این خوبه. نوشته میشه با جرثقیل مثلا حمل شود، اینم اینا خوبه. اما برای اینکه به ضریب موفقیت بالاتری برسید و بتونید تضمینی راجع به کالاتون بدین،
بله،
بهتره که اون محل اتصال قلاب جرثقیل رو مشخص بکنید، وضعیت با احتیاط حمل کردن رو مشخص کنید. مثلا مشخص میکنید با چرخ دستی حمل شود، مشخص میکنید که با لیفتراک حمل شود، و یه توضیحی راجع به اون شرایط حمل یا شرایط باز کردن محصول میدید. الان دقت کنید، خیلی از کالاها در دنیا، در کشورهای توسعه یافته، اومدن به جای اینکه تاریخ اتمام مصرف کالا رو بیان کنن، می‌نویسن بهترین تاریخ برای مصرف تا فلان موقع. یعنی میاد یه گزینه پیش شما، در واقع پیش روی شما میذاره که یه شرایط بهینه رو برای شما مشخص میکنه. بهترین تاریخ برای مصرف به معنای این نیست که بعد از این تاریخ این غیر قابل استفاده است، اما اومده یه گزینه بهینه رو هم باز برای شما تعیین کرده. وقتی شما بگید با احتیاط حمل شود، تا اینکه بگید شرایط حمل رو توضیح بدید که از کجا شاخه لیفتراک بخوره و به اینو بلند بکنه، اینجا شما اون شرایط بهینه رو دارید میگید که ضریب حفاظت کالای شما خیلی بالاتر میره. پس ما باید سعی کنیم که با مقادیر، با نشونه ها، با ادبیات استاندارد یک شرایط مشخصی رو از کالامون معرفی بکنیم، نه یه شرایط عمومی. حالا در کالاهای بزرگ، قطعات سنتی، گاهی اوقات همون با احتیاط هم شود خودش سنده. یعنی گفته میشه که ما که گفتیم با احتیاط هم شود، حالا شرایط احتیاط رو خودتون رعایت بکنید، با هر وسیله‌ای که میتونید با احتیاط اینو حملش کنید. خب این نسبیه، میتونه باشه در این حالت. اما وقتی که شما در بازار مصرف روبروی مصرف کننده قرار میگیرید که نیازش کاملا متمرکز شده روی یک کارکرد، فرض کن سلامت، شوینده قوی مثلا، شوینده که خوب چیز کنه، اونجا وقتی متمرکز شده شما دیگه کلی نمیتونید خیلی صحبت کنید، باید تکلیف اینو روشن کنید که کالای شما رو بخره یا کالای دیگری رو بخره.
معرفی مزایای کالای من نسبت به دیگری به چه صورت باشه که بتونه مشتری من رو جلب کنه و اون رو ماندگار کنه.
بله، ببینید، شعار، خود شعار کلی باشه اشکالی نداره، به شرطی که شعار فرض شه.
بله،
بگن این شعارشونه، سلوحشونه. شعار در جایگاه شعار باید قرار بگیره رو بسته. اگر بیاد در جایگاه تعریف و توضیح محصول قرار بگیره، دروغه، یعنی میره به سمت توهم و دروغ، چون که اونجا شما باید کارکرد محصول رو توضیح میدادی. و فرض کنید مثلا یک کالای خوردنی، یک حس خاصی میخواد به شما انتقال بده این کالای خوردنی، مثلا یه چایی اثرگذار یا قهوه مثلا هست که گیرایی خوبی داشته باشه. تو اینجور جاها شما میتونید یه شعار کلی بیارید که نشون بده که اهداف شما چی هست. میخواید آسایش فراهم کنید، میخواید حس خوب فراهم بکنید. اما وقتی که داری خود کالا رو توضیح میدی، اینجا دیگه نمیشه بیدر و پیکر صحبت کرد. قهوه شما مثلا زود دم میشه، طول میکشه، چه نوع قهوه ای هست، چایتون چطور هست، این محصول خوراکی چربیش آیا بالاست، چربیش پایینه، چقدر برای چه گروه هست، گروه سنی مناسب هست، آیا فلان محصول محصول صبحانه است، یعنی بیشترین کارکردش در صبح هست، اثرگذاریش خیلی خوبه، مثلا کلسیم زیادی داره، یا محصول عصرانه هست. شکلاتایی بود، من معروف بود شکلات ها مثلا اصلا روش نوشته شده بود که مثلا از ساعت بعد، یعنی از فلان ساعت به بعد مصرف بشه، مثلا اسمش برندش این بود که، یعنی این شکلات برای زمانی که مثلا شما
مختصر مثلا بعد از ظهر
مثلا، آره اصلا کار میاد مثلا خسته هست این شکلات مثلا، یا نه در اول صبح مثلا اثر خوبی میذاره برای این ذهن و هیجان و فلان. این اینها رو کالاها باید انطباق داشته باشه با اون کار کردش. نمیشه حرفای عمومی زدی چیزی بگی هیجان آوره، بگی مثلا خیلی خوبه، مگر اینکه در گفتم دارم خیلی چند بار تکرار میکنم اینو، در جایگاه خودش قرار بگیره، مثلا در جایگاه شعار قرار بگیره.
بله،
خیلی این حرفا ساده است، یعنی آدم میگه خب اینا که خودمون میدونیم، اما واقعا همین چیزای ساده رو شما رعایت بکنید. شما وقتی از در میایید تو، اگر اولین کسی باشی که سلام میکنید، این خیلی چیز ساده ایه، اما وقتی شما رو به این بشناسن، همه میدونن که شما یه صفت خوب داری، تا میرسی سلام میکنی، خیلی نکته ساده
و
آسونی هست،
یه صفت نیکه،
اما یه کار خیلی خوب، یه نتیجه خیلی خوب میتونه به ما بده. این خوبی ها که باعث موفقیت ما در بازار هدف میشه، همشون بسیار ساده هستن، یعنی هرچی شما شفافتر باشید، زائده نداشته باشید، شاخ و برگ نداشته باشید، و بتونن بفهمن که شما پیچیده نیستید. اینها کمک میکنه به اینکه شما رو بفهمن. دو جامعه متفاوت، دو فرهنگ متفاوت، اصلا هیچی هم از هم نمیدونن، نه شما شاید اون کشور رو درست به خوبی به عمق اون سنت هاشون پی برده باشید، نه اونها شما رو میشناسن، نه برند شما رو میشناسن. تنها چیزی که اینجا میتونه کمک بکنه، ساده ترین و خلاصه ترین عناصر ارتباطی است که همه بتونن با هم ارتباط برقرار کنن.
بله.
همونقدر که آبی قرمز نیست، قرمز آبی نیست، و خیلی با هم اختلاف دارن، و این اختلاف رو همه جای دنیا میتونن بفهمن که قرمز با آبی فرق داره، خصوصیتاشون فرق داره، اون رنگ گرم، این رنگ سرد، یعنی احساس بهشون منتقل میشه، اینا مرزهای خیلی روشن هست، اما بین قرمز و صورتی خیلی دیگه نزدیکه به هم دیگه. اینجا کسانی که نمیشناسن دوچار پیچیدگی میشن، میگن چه پیچیده است، من نفهمیدم این صورتی بود یا قرمز بود. این مثال به خاطر این نیست که حتما روی رنگی که روی بستتون میارید، این یه مثال روانیه که باید با جامعه هدفتون خیلی ساده و روشن حرف بزنید، اغراق نکنیم.
ممنونیم از شما جناب آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان